أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز آیاتی را که ما را راهنمایی میکنه که نقاد باشیم در امور فرهنگیمون، در امور علمیمون و در سایر امور. حالا بعضی از احادیث هم که راجع به حدیث میشود از اونها استفاده کرد که باید نقاد باشیم در احادیثی که نقل میشه. این حدیث نبوی است که فرمود نظر الله امرا سمع منا حدیثا، خدا خوش و خرم گرداند کسی که از ما حدیثی می شنود. فعداه کما سمع، همونطور که شنیده حدیث را نقل میکنه. فرب مبلغ او آمن سامعن، چه بسا اونی که حدیث بهش میرسه او آ هست، دقیق تر هست از اون کسی که میشنوه. ظاهرن مبلغ باید بخونیم نه مبلغ. بله، شاید هم بگیم فرب مبلغ اولا او آمن سامعن، چه بسا اون که حدیث رو تبلیغ میکنه از اون که حدیث رو میشنوه دقیقتر، بصیرتر، عاقلتر، عالمتر. بله، بهار الانوار جلد دو صفحه 160 حدیث 11. باز در روایتی که امام صادق علیه السلام به هشام ابن حکم، شخصیت برجسته ای بود هشام ابن حکم، از لحاظ مخصوصا از لحاظ کلام، آقای مطهری هم می‌فرماید که هشام جوان کنار دست امام صادق بالا دست پیرمردهایی که اهل حدیث بودن، اهل تفسیر بودن، اهل فقه بودن، بالا دست اونها می‌نشست. اون وقت ایشون میگن که پس معلوم میشه علم کلام بالا دست علوم دیگر هست، چون هشام بالا دست بقیه می نشست. دیدم آیت الله سبحانی هم یه پیامی داده بود، گفته بود معلوم نیست کلام از فقه اهمیتش کمتر باشه، بلکه بیشتره، برای که این مبناست، این زیربناست، اگر این درست نشه فقه هم کارآمد نیست. بله، حضرت به هشام فرمود لا تقبلوا علینا حدیثاً، هیچ حدیثی از ما قبول نکنید. الا ما وافق القرآن و سنه، مگر موافق کتاب و سنت باشه. او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه، یا براش یه شاهدی از احادیث پیشین ما پیدا بکنید. خب این خودش خیلی صریحه، پس باید نقاد باشیم، نقد حدیث بکنیم، فقط به سند حدیث هم اکتفا نکنیم، به متن حدیث بپردازیم. بعد حضرت درد دل میکنه از دست یک عنصر خبیثی، فرماید فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ ابْنَ سَعِيد لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثِ. ایشون در کتابهای پدرم احادیثی رو داخل کرد که لم يحدث بها أبي، اینها حدیث پدر من نبود. ایشون این خیانت رو مرتکب شد. فاتقوا الله، تقوا پیشه کنید. ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا یا قول الله. روایتی که مخالف قول خدا باشه از ما قبول نکنید، از ما نپذیرید. بله، اینم بهار الانوار جلد دو صفحه 250 باب 29. بعد نوشتیم روال کشی روایات کثیره تدل علی لعنه. در رجال کشی روایات متعددی هست که دلالت بر لعن این شخص میکنه. بله، روایت دیگری داریم. قال ابوالحسن، خب این ابوالحسن حالا مردد بین امام کاظم و امام رضا و امام هادی. بله، ولی بعد ما روشنش کردیم. قال ابوالحسن انه کان یکذب علی ابی جعفر. در بین ائمه هم دو امام مکنا هستند به ابو جعفر، یکی امام باقر و یکی امام جواد. خب اینا رو دیگه از روی قرینه باید تشخیص داد که منظور کیه. حالا در روایت بعدی که میخونیم معلوم میشه. بله، قال ابو الحسن انه کان یکذب علی ابی جعفر فاذاقه الله حر الحديد، کشتنش. اذاقه الله حر الحديد، بله کشتنش. خب این که عرض کردیم ابوالحسن، در روایت دیگه داریم عن الرضا، پس معلوم میشه در اون روایت ابوالحسن منظور امام رضا بود. عن الرضا کان المغیره یکذب علی ابی جعفر. بله، خب معلوم میشه ابو جعفر امام باقر هست. بله، فاذاقه الله حر الحديد، خدا به حرارت حدید اینا گرفتارش کرد. باز روایت دیگری داریم از امام صادق علیه السلام، میفرماید که لعن الله المغیرة ابن سعید، لعنت بر این شخص. کان یختلف الیها، بله نه عبارت اینه، لعن الله، اول می فرماید لعن الله المغیرة ابن سعید، بعد می فرماید ولعن الله یهودیتن کان یختلف الیها، این رفت آمد میکرد. بله، فیتعلم منها السحر، سحر یادش میداد، و شعبده و المخاریق. ان المغیرة کذب علی ابی، دروغ میبست به پدرم. فسلبه الله الایمان، ایمان خدا ازش گرفت. بله، و ان قوما كذبوا علي، گروهی هم دروغ به من میبندن. بله، اذاقهم الله حر الحديد، كذبوا علي، ما لهم، میخوان چیکار بکنن. اذاقهم الله حر الحديد. بله، اینم جلد 64 بهار، حدیث 202. حالا عرض کنم حضورتون که مرحوم مجلسی راجع به مغیره یک مطلبی نقل کرده از صاحب مواقف. میدانید که صاحب مواقف سنی بوده، مواقف هم کتاب کلامیه و در حوزه کلام اهل سنت نوشته شده، ولی البته کتاب عمیقی هم هست. با اینکه اشعری بوده ولی خیلی به فلسفه نزدیک شده، با اینکه اینا مخالف فلسفه بودن ولی ایشون خیلی به فلسفه نزدیک شده. بله، شرح مواقف را هم میر سید شریف جرجانی نوشته. قبر میر سید شریف هم شیراز، بلدی؟
بله.
من که بلد میدونم حدودش کجاست،
نزدیک مدرسه منصوریه.
بله، همون حدود منصوریه هست، ولی هیچ وقت توفیق نشده که من برم سر قبرش.
شاید یه 50 قدمی فاصله داره.
عجب،
خیلی نزدیک.
خیلی نزدیک هم هست.
بله.
بله، بله، عرض کنم که میگن میر سید شریف سنی بود، ولی موقعی که دیگه میخواست بمیره به بچه هاش وصیت کرد، گفت که دیگه شما ها شیعه باشین، سنی نباشین. معلوم میشه خودش هم دیگه برگشته بوده. خب ایشون هم شرح مواقف رو نوشته. من هم اصل مواقف رو دارم، هم شرحش رو دارم. من گشتم در اون اصل مواقف که این عباراتی که علامه مجلسی از صاحب مواقف نقل کرده از خود کتاب ببینم، ولی هرچی تورق کردم این مطلب رو ندیدم. حالا شاید مثلا تو شرح مواقف شاید مال میر سید شریف باشه، نمیدونم. به هر حال اون اصل مواقف رو من گشتم، با اینکه عرض کنم برای من زیراکس گرفتن و جلد کردن، خطش هم خیلی درشته. من همه صفحه ها و فهرستاش رو نگاه کردم، این مطلب رو ندیدم. ولی مرحوم مجلسی می فرماید که قال صاحب المواقف، قال مغیرة بن سعید العجلی، یا العجلی شاید، من یه گوساله. بله، گفت که الله جسمون على صورت انسان من نور، جسم نوریه، پس از جنس اجنه هست، از جنس ملائکه هست. بله، علا رأسه تاجم، تاجم داره، و قلبه منبع الحکمه، قلبشم منبع حکمته. ولما اراد ان یخلق الخلق تکلم بالاسم الاعظم، وقتی میخواست خلقت کنه اسم اعظم رو بر زبان آورد. بله، فتار، پرید. حالا خودش پرید یا اسم اعظم پرید؟ یه فطار. فوقع تاجا على رأسه، یه تاجی افتاد رو سر خدا. ثم انه کتب على کفه اعمال العباد، اعمال عباد و کف دستش نوشت. فغضب من المعاصی، اوقاتش تلخ شد از دست گناهکاران. فعرق، عرق کرد، از بس عصبانی شد عرق کرد. فحصل منه بحران، از عرق خدا دو تا دریا پیدا شد. احدهما ماله مظلم و الاخر حلو نجر. یکی از دریاها شور بود و تاریک، یکی شیرین بود و روشن نجر. فابصر فیه ظله، سایه خودش خدا در اون دریایی که نور بود و روشن بود دید. فجعل منه الشمس والقمر، اون وقت خدا آفتاب و ماه را از این سایه خودش خلق کرد. چه مزخرفاتی درست کرده این. بله. و افن الباقی من الظل، نفیند شریک، بقیه سایه خودش را فانی کرد که مبادا شریک پیدا کنه، سایش هم بشه شریکش مثلا. بله. ثم خلق الخلق من البحرین، خلق را از اون دوتا دریا آفرید. فالکفار من المظلم و المؤمنین من النجر، بله کفار از اون دریای سیاه بود، مؤمنین از اون دریای روشن بود. ثم ارسل محمدا صلی الله علیه و آله، پیغمبر رو فرستاد. و الناس فی ضلال، مردم گمراه بودن. و عرض الامانت علی السماوات والارض، این آیه رو میاره، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، تا میرسه به آخر آیه. میگه این حملها الانسان یعنی ابوبکر، ایشون به امر عمر امانت خلافت را قبول کرد. بله اینجوری تفسیر میکنه آیه را. بله قبول کرد به این شرط، یعنی عمر امانت رو داد به ابوبکر به این شرط که وقتی میخوای بمیری امانت رو بدی به خودم. بله کسی هم میگفت که عمر هرچی انتظار کشید که ابوبکر بمیره دید نمیمیره، اومد نشست رو دهنش فشار آورد خفش کرد. بله آیه رو هم اینجور معنی میکنه، میگه و هو ابوبکر به امر عمر، که امانت قبول کرد ابوبکر بود به امر عمر، به شرط ان یجعل الخلافه بعده له، به این شرط. بله خب حضرت امیر هم میفرماید تشتر و زرعی ها، پستان خلافت رو با همدیگه تقسیم کردن. بله بعد راجع به این آیه که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری اون مما تشرکون، شیطان به انسان گفت که اکفر، بعد که کافر شد من بیزارم از شرک شما، از کار شما بیزارم. این آیه را هم اینجور معنی میکنه، میگه نزلت فی ابی بکر و عمر، آیه درباره اینها نازل شد. بعد راجع به امام منتظر، مثل اینکه یک فرزندی داشته امام باقر به نام زکریا، نمیدونیم هم چه فرزندی داشته. بله ایشون اینجوری میگه، میگه ولی امام المنتظر زکریا ابن محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام، میگه این زکریا فرزند امام باقر، ایشون همون مهدی موعوده. بله و قتل المغیره، این کشته شد. فقال بعض اصحابه بانتظاره، بعضا گفتن از اصحابش گفتن ما منتظرش هستیم. و بعضهم به انتظار زکریا، بعضیاشون هم گفتن نه ما در انتظار همون زکریا هستیم که ایشون وعده شده. بله انتها کلام، بله کلامی که مجلسی از عرض کنم که از ایجی در مواقف نقل میکنه، ولی ما که پیداش نکردیم، حالا اگر شما پیداش کنید نعم المطلوب. بله انتها. بله بعد مرحوم مجلسی می فرماد وقیل کان یلقب بالابتر، لقب ابتر هم بهش میدادن. ان شانه اکه هو الابتر که راجب امر آس و پدر امر آس هست، بله این لقب هم بهش دادن. فنسبت الیه البتریه من الزیدیه، اون وقت بتریه از زیدیه نسبتش به این داده شد. بله بعد مرحوم مجلسی می فرماید ولم ادر من عین اخذه، نمیدونم این از کجا به دست آورده. بله از کنم حضورتون که راجع به بتریه هم، بله من ملل و نهل شهرستانی رو نگاه کردم، اصلا بتریه رو نداره. بله اینا چیزاییست که یه مقدار احتیاج به تحقیق و احتیاج به بررسی داره. به هر حال این مطلبی که مجلسی از ایجی نقل کرده جلد 64 بهار صفحه 202 تا 603، ببخشید تا 203 راجع به این مطالب هست. بله خب پس بنابراین حدیث نقدش خیلی واجب و خیلی لازم هست. و این شیوه را بزرگان حدیث مخصوصا محمدون سلاس صاحبان کتب اربعه تهذیب و استبصار و کافی و من لا یحضر، اینا توجه داشتند به مسئله نقد حدیث و توجه جدی هم داشتند، مخصوصا کلینی در کافی مقدمه خیلی پرباری نوشته. البته من جلد اول و دوم کافی را اینجا ندارم، بله اینجا نیست، جای دیگه هست، اینجا ندارم، ولی بقیه کافی را اینجا دارم. بله که میخواستم مقدمه شو ببینم دیدم کتاب اینجا نیست. بله اما عرض کنم که ابن باب وی محمد در کتاب من لا یحضره الفقیه ایشون مقدمه خیلی جذابی نوشته. بله میفرماید صنفت هذا الکتاب به حذف الاسانید، سنداش هم حذف کردم. خب میدونید که اسم کتابش من لا یحضره الفقیه هست و کتابی هم هست به نام من لا یحضره الطبیب. بله ایشون این اسم رو که گرفته الهام گرفته از اون کتاب من لا یحضره الطبیب، ایشون هم گفته من لا یحضره الفقیه. بله می فرماید که بله به حذف الاسانید لالا تکثر، بله طرفه، برای که خیلی دیگه گسترده نشه، سند رو حذف کردم که گسترده نشه. و این کثرت فوائده، هرچه سند هم فایدهش زیاده ولی دیگه ما خلاصه کردیم. بله ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه، من مثل سایر مصنفین احادیث نیامدم همه روایات رو بنویسم، اون روایاتی که مورد قبولم بود اونا رو آوردم. خب این خودش دلیل بر اینه که ایشون نقادی کرده در روایت. بله بل قصدت الی ایراد ما افتی به، خواستم اونایی که فتوا میدن بیارم و احکمو به صحته که صحتش رو هم حکم میکنم و اعتقدو فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی، معتقدم اینا دیگه حجت بین من و خدای من. بله و جمیع و ما فیه مستخرجون من کتب مشهوره، من اینا رو از کتابهای مشهور حدیث در آوردم که علیه المعول و الیه المرجع، این کتاب ها معوله، این کتاب ها مرجعه، من این احادیث رو از این کتاب ها در آوردم. بعد نمونه رو هم ذکر میکنه، این کتاب هایی که معول است و مرجع است و مشهور بوده زمان ایشون، مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی که اینا مثلا، و کتاب عبید الله ابن علی الحلبی و کتب علی ابن مهزیار الاهوازی. بله اهواز که رفتید حتما برید سر قبر علی ابن مهزیار زیارتش بکنید. رفتید؟
گذری رد شدیم.
نه حتما برید سر قبرش. بله زیارتگاه مردم میرن همه زیارتش میکنن. و کتب حسین ابن سعید، باز اینم از کتاب هست و تعداد دیگه که من ننوشتم، و غیرها من الاصول والمصنفات التي رویتها عن مشایخی و اسلافی. من اینها را از مشایخ خودم و از اسلاف خودم نقل کردم. خب ببینید چقدر دقیق، چقدر ظریف به مسئله نقد حدیث ایشون توجه داره. بله عرض کنم حضورتون که و اما این کتاب تهذیب، ببخشید کتاب استبصاره، حالا من از تهذیبم یادداشتی دارم. بله در کتاب تهذیب ایشون میفرماید که خبر دو قسمه، یا متواتر یا غیر متواتر. بعد میفرماید غیر متواتر دو قسمه، یکی اون که قرینه دارد بر صحتش از لحاظ عقل، از لحاظ قرآن، از لحاظ سنت قرینه بر صحتش داریم، از لحاظ اجماع بله خلاصه پشتیبان داره از قرآن، از سنت، از اجماع، از عقل پشتیبان داره. فرماد این روایات موجب علم ولو متواتر نیست، ولی ما به صحت اونها علم پیدا میکنیم و یقین پیدا میکنیم. این دسته اول از روایات غیر متواتر. دسته دوم بله فرماید که اون روایاتی است که عاری از این قرینه ها هست، با شروطی ما به اون روایات هم عمل میکنیم. بله مثلا طبقش فتوا داده باشن پس یجب العمل به، یعنی مشهور طبقش فتوا داده. بله اگه معارض داره دیگه باید به قواعد تعارض رجوع کنیم برای رفع تعارض این روایات. این خلاصه کردم من فرمایش ایشون رو. اما در کتاب استبصار دیگه من خود کتاب رو آوردم، یک مختصری از این کتاب براتون قرائت بکنیم. بله إني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام وأنه لم يشد عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير. بس معلوم میشه کتاب تهذیب یک کتاب جامعیه که ایشون نوشته. بله فإنه يصلح أن يكون كتابا مذخورا ذخيرة باشه يلجأ إليه المبتدي في تفقهه، مبتدي به اونجا رجوع کنه، والمنتهي في تذكره والمتوسط في تبحره، همه به این کتاب رجوع کنه. فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَنَالُ مَطْلَبَهُ وَيَبْلُغُ بُغْيَتَهُ تَشَوَّقَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَكُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ مُفْرَدًا یا نسخه بدل منفردن اون بهتره منفردن على طریق الاختصار يفزع إليه المتوسط في الفقه لمعرفته والمنتهي لتذكره إذ كان هذان الفريقان آنسين بما يتعلق بالوفاق وربما لم يمكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب وتتبع الآثار وقت ندارن همه كتابا رو ببینن ولی فیشرفا علی مختلف من الروایات که روایات مختلف رو اشراق پیدا بکنن بله فیکون الانتفاع به کتاب یشتمل علی اکثر ما ورد من احادیث اصحابنا المختلفه اکثره موقوفا علی هذین الصنفین بله برای اونایی که به منتها رسیدن اونایی که متوسطن بله و این کان المبتدی لا یخلو ایزن ملال انتفاع به درد مبتدی هم میخوره هم به درد متوسط میخوره هم به درد منتهی میخوره این سه گروه بله و رأو انما یجری هذا المجرا ینبغی ان یکون العنایت بهی تامتن و الاشتغال بهی وافرن لما فیه من عظیم النفع و جمیل الذکر اذ لم يسبق الى هذا المعنى احد من شيوخ اصحابنا المصنفين في الاخبار والفقه في الحلال والحرام هیچ که همچون کاری که ما کردیم نکرد و سالونی تجرید ذلك و صرف العنایت الى جمعه و تلخیصه و ان ابتدع فی کل باب به ایراد ما اعتمده این نکته مهمی من اونایی که مورد اعتمادم هست در هر باب بیارم به ایراد ما اعتمده من الفتوا و الاحادیث فیه ثم اعقب بما یخالفها من الاخبار بعد اخبار مخالف رو هم بیارم و ابین وجه الجمع بینها على وجه لا اسقط شیئا منها ما امکن ذلك فیه بله و اجرا فی ذلك على عادتی فی کتابی الكبیر المذکور و ان اشیر فی اول الكتاب الى جمله مما يرجح به الاحادیث بعضها على بعض ولأجله جاز العمل بشيء منها دون جميعها وأنا مبين ذلك على غاية من الاختصار الشرح ذلك ليس هذا موضعه وهو مذكور في الكتب المصنفة في أصول الفقه المعمولة في هذا الباب وبيشون كتاب أصولا كداره كتاب كلاما داره تفسيرا داره واقعا یک شخصیت جامعی بوده و عرض کنم حضورتون که لذا بهش میگیم شیخ الطائفه این لقب شیخ الطائفه رو به کسی دیگه ندادن به ایشون این لقب رو دادن و این نشون میده که مقام والایی داره حوزه علمیه نجف رو هم ایشون تأسیس کرد وقتی کتابخونه‌ش رو در بغداد آتش زدن و غارت کردن ایشون آمد نجف بیکار ننشست و حوزه علمیه نجف رو تأسیس کرد حوزه ای که هزار سال برقراره و چقدر علمای بزرگی از این حوزه بیرون آمده هم خب برای این شخصیت واقعا یک افتخاره چنانی که این حوزه علمیه قم هم برای مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری برای ایشون افتخاره ایشون هم امسال صدومین سالش بود بله خب بنیانی گذاشت در اینجا و چقدر برکات داشت چقدر آثار و فواید داشت ایشون وقتی از نجف برگشته بود رفته بود عراق عراق هم اون وقتا اسمش سلطان آباد بوده. بله بعدا اسمش گذاشتن عراق. بله حوزش اونجا بود. علمای قم ایشونو دعوت کردن که خوب حوزتونو بیارید قم. ایشون استخاره کرد. این آیه اومد. و اتونی به اهلکم اجمعین. بله حضرت یوسف هم به خانواده و اینا نوشت و اتونی به اهلکم اجمعین. این آیه اومد و رود بلند شد دیگه بریم. بله دیگه باید بریم قم. آمدن قم و این بنا رو گذاشتن. بله خیلی هم خوشمشرب بوده مرحوم حاج شیخ. بله یکی از نوه‌هاش میگفت، میگفت که نشسته بوده سر حوض وضو بگیره، وضو که میگیره بلند میشه کمرش درد میگیره، بلند دست میگیره به کمرش، میگه ای به فلون و خواهر و مادر کسی که گفت خدا پیرت کنه. بعد یکی دیگه میگفت که اومد فیضیه درس بگه، طلبه ها میخواستن اون روز درس رو تعطیل کنن، ایشون نمیخواست درس رو تعطیل کنه. آقا که اومد رفت رو منبر نشست، همه بلند شدن که برن بیرون. بله ایشون کجا دارید میرید؟ خب بیایید همه با هم میریم دیگه، نمیخواد منو تنها بذارید، بیایید بشینید همه با هم بلند میشیم میریم درس نمیگیم. همه رو می نشونه بعد خودش بلند میشه میاد بیرون. صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.